میر محمد زند، نوید، مهدخت مولایی، فرزانه، رضا مولایی، سروش، حمید عطایی، مرتضی، هادی نوری، رامین. قسمت 11
پروانه مادر پیرش را بر روی ویلچر جلوی پنجره می آورد تا باران را تماشا کند و خودش کمی عقب‌تر روی یک صندلی می نشیند و ویولونسل می نوازد. ماشین مسعود. نوید مسعود را به منزل می رساند.
قیمت بردن بالا ولی بازار گرفتن دستش.
رامین که گفت تمرکزشون فقط دو بازار خارجی.
آره ولی سرریز معمول قبلیشون گرفتن بازار داخلی. فقط هم شمال شهر مشتری نقد، اصلا دنبال یه قرون دوزار بقیه جا نیستن. جنسشون خوبه، مشتری رو هوا میزن.
من خبر دارم جنسشون رو جلو به شهرم پخش کرده.
نه اون چیزی نبوده، مقدارش خیلی کم بود.
مگه نمیگی قیمتشون بالاست؟ چطور مشتری ما رو قرض دادن؟
جنس که خوب باشه مسعود خان، طرف پولم نداشته باشه، شروع دستش بکن تو جیب مردم، چهار تا کیف قاپی و دو تا موبایل رو هوا بزنه، پولش رو جور میکنه. اونی هم که پول داره که براش فرق نمیکنه.
یه سرریز بازار خارجیشون بیشتر بشه، ما باید بریم قاز بچرونیم.
من نگرانیم اینه که اگه همینجوری پیش برن، مواد اولیه رو نتونیم ازشون بخریم، یعنی ندن بهمون، هرچی هست میره سمت اونا.
آقا نوید، باید قیمت رو بشکنیم.
قیمت مرحله بعد مسعود خان، الان مسئله ما قیمت نیستش که، پول داره براش فرق نمیکنه. اون دنبال نعشگیه، نعشگی پشت نعشگی، خماری نمیکشه اصلا.
تا زمانی که اونا حرکت میکنن ما نمیتونیم بهشون برسیم. باید اول متوقفشون کنیم بعد بتونیم ازشون بزنیم شروع.
هرجوری شما سلام میکنیم.
با این پسر رامین یه قرار بذار تا بگم دنبال چی میگردم.
خب به خود من بگین دنبال چی میگردیم.
من فقط به این رامین پول نمیدم که برام اطلاعات بیاره. باید کاری کنه که ما لااقل بتونیم اینا رو متوقفشون کنیم.
مسعود خان شما زیادی روی رامین حساب باز کردی ها. این خبرام نیست.
پس برگ چغندر استخدام کرد.
همان موقع مرکز عملیات ضد تروریسم مواد مخدر موسوم به کتابخانه.
همه تیم هایی که رو کیس استفان سوارن خوب گوش کنن. مسعود داره وارد فاز درگیری با رقیبش میشه. هیچ تماس و قراری نباید چشم ما پنهان بمونه. مفهومه؟
همان موقع خانه مسعود. حمید در تراس طبقه دوم باغ ویلا با فرزانه که در منزل عمه‌اش روی پله‌های منتهی به طبقه دوم نشسته تلفنی صحبت می‌کند.
تو که از تلفنی حرف زدم بعدت میومد.
چیزی که می‌خوام بهت بگم رو در اون نمی‌تونستم بگم.
آهان، از حرف مهم داری.
پس
قربازی در نگاه باشه. بفرمایید.
الو الو فرزانه،
میخواستم بگم تو میتونی در مورد زندگیت،
ازدواجم، ارتباطت با من
تصمیم جدید بگیری.
چه تصمیم؟
تو توی این مدت از من دلخور بودی، میدونم حقم داشتی. من بعد همون اول آشناییمون همه حقیقت رو بهت میگفتم.
همه گذشتم.
چیز دیگه هم هست من باید بدونم؟
نه، و ولی به نظرم تو باید جدی‌تر به آیندت فکر کنی.
نه
چرا باید همچین کاری بکنم؟
چون من در مورد خودم و خانواده‌ام باهات صادق نبودم.
بابت اینکه بهم نگفته بودی ازت دلخور شدم.
خیلی هم دلخور شدم. ولی باید بگم متاسفانه تصمیمم عوض نشد. من میتونم خودم رو بذارم جای تو، بفهمم چی بهت گذشته.
ازت دلخورم فرزم، ولی میبخشم.
ببین مهم اینه که تو دیگه خودت از اون زندگی کشیدی بیرون. خیلی ها هستن تو شرایط تو بودن، الان فرزانه میشه دیگه راجع به این چیزا حرف نزنی؟
ممنون که درک میکنی. من دیگه مزاحمت نمیشم.
مراهمی؟ برم الان ماما رعنا دنبالم میگرده.
خدافظ.
حمید با لبخندی ملیح، چشمانی شاد، آسمان و باران را نگاه میکند. همان زمان منزل عمه فرزانه. فرزانه پس از پایان مکالمه به سمت انباری میرود. عمه خانم خوشه های انگور را به بندی سرتاسری در فواصلی معین وصل می کند.
باشم و همه چی تموم، بازم فکر میکنم ننگ پدر مادر معتادم همراهم. اصلا من چرا باید توی همچین مزیتی بیفتم؟ چرا باید بهونه آشنایی من با همین پروژه مواد مخدر باشه؟ چرا باید بابای حمید انقدر از معتادم متنفر باشه؟ از موقع فکر میکنم نمیتونم مثل یه دختر معمولی زندگی کنم.
اما همه تو زندگیشون مشکل دارن، همه هم یه چیزی برای مخفی کردن دارن. میخوام یه چیزی بهت بگم، نمیدونم چقدر طاقت شنیدنشو داری. حتی اگه حمیدم نباشه دنیا به آخر نمیرسه.
حمید منو دوست داره، منم اونو دوست دارم. میگه با این قضیه کنار اومده.
پس مشکل چیه تو؟
پس خانواده‌اش چی؟
اگه خودش با این قضیه مشکلی نداره، حتما میتونه مسئله رو با خانواده‌اش هم حل کنه. شاید هم اصلا نخواد کسی از گذشته تو مطلع بشه. لازمم نیست، نگران نباش.
فرزانه به آغوش عمه پناه میبرد و پس از لحظاتی آرام میشود و چشمانش را میبندد. همان موقع ماشین الهه ماشین را زیر باران در خیابانی متوقف کرده و شیشه میکشد. بعد از استعمال به حالتی نشعه‌گونه اما همراه با شادی و لذت میرسد. چشمانش را می‌بندد و سرش را به پشتی تکیه می‌دهد. روز بعد کارخانه مسعود.
نگاه کن رامین، الان برای مسعود خان پیدا کردن و آشپزخونه از همه چی مهمتره.
آشپزخونه که حکم طلا رو داره واسه شون، اصلا کسی نمیدونه کجا هست.
اون نیارو چی بود اسمش؟ فرهاد چی؟ اونم نمیدونه.
فرهادو نمیدونه.
خب مگه نمیگی رفیق جینگته؟ خب از زیر زبونش بکش بیرون دیگه.
فیچینگه که خاله بازی نیست از زیر زبونش بکشم. ببین زیاد دارم فضولی میکنن ازش شک میکنه عذرمو میخواد.
اونم عذرتو نخواد ما عذرتو میخوایم. الان چند وقت ما رو علاف کردیم؟
نوید باید یه پای شو
پی اس قرار نصب کنی آدرس آشپزخونه لعنتیشو رو پیدا کنیم.
نه.
اگر نمیتونیم ما یه راه حل دیگه پیدا کنیم.
نه اصلا چند وقت پخش نداشتن.
چند وقت
مدلشون اینجوری یه بار گنجی جور میکنن.
خب
بعد شروع میکنن پخش کردن. اولا میفرستن اروپا.
خب
هرچی هم سرزشمون اینجا پخش میکنن. الان با آشپزخونه رفت و آمدشون کمه. نمیرن بیان. بعد دوباره تولید میکنن یه کله واسه بار بعد.
ببینم مگه نگفتی فکری ندارن؟
چرا؟
خب چی؟ چیزی تولید میکنن؟
زمزمش هستش که یه باری رو براشون رای کنن بیان.
کی؟
چند روز دیگه؟ تو چند روز؟
چند روز دیگه؟
بابا برستن بارانداز من جی پی اس رو وصل میکنم دیگه، خیالت راحت باشه. من از تو نگرانترم.
خیالم راحت باشه دیگه.
بله.
بریم.
کمی بعد دفتر مسعود. نوید و رامین روبروی مسعود نشستند.
گوش میدم. اتفاقا داشتم به نوید جان میگفتم مسعود خان تو اولین فرصت جی پی اس رو نصب میکنم. زود میرسیم به آشپزخونهشون، خیالتون تخت باشه.
مسعود گوشی را بر میدارد و پونه را که با نام نوید دو ذخیره کرده رد تماس میدهد.
خب پس دست بجنبونه.
چشم.
میتونید برید.
فهمشی نداریم؟
به سلامت. نوید
جان
بیا این رو هم بخر بده خونه.
باشش میگیرم فعلا بایزه.
مسعود تلفنش را بر میدارد و به پونه زنگ میزند.
سلام عزیزم. میدونم حق داری. به جان عزیزت از صبح تا الان جلسه پشت جلسه. خب نتونستم جواب بدم. باشه قربونت فعلا.
همان موقع کتابخانه.
آتیشش تنده. دیدی که عزمش رو جذب کرده که آشپزخونه رقیب رو کشف کنه. قطعا نمیخواد با یه دست گل بره سراغش.
شاید میخواد بلای سرشون بیاره. ما این همه انرژی گذاشتیم برای اینکه برسیم به استفان. اگه قرار باشه به کیس نیمه کار ضربه بزنیم این یعنی سوزوندن همه چی.
باید برم به وزارت طرح موضوع کنم باید که به تصمیم درستی برسیم. قرار بود با بچه ها بشینید همه فرضیاتو بنویسید. هر کاری که فکر میکنید مسعود ممکنه با رقیبش انجام بده رو با اولویت ردیف کنید و واسه هر کدوم راهکار فرعی پیشنهاد بدید.
برای هر کاری بدلی پیدا میکنیم.
مرتضی جان به بچه ها تاکید کن چشم از سوژه ها بر ندارن، به خصوص مسعود.
مدتی بعد با ویلای مسعود، نوید با کیسه های خرید وارد حیات میشود. لیلا در تراس با لیوان آب پرتقال به پیشواز او میآید.
سلام مادر، دست درد نکنه.
زحمت کشید.
اختیار داریم
مدکب شد.
خیلی ممنون. خواهش میکنم.
خب
بایزتو یک چند دقیقه میخواستم با صحبت کنم. بفرما.
چشم در خدمت.
لیلا و نوید پشت میز داخل تراس می نشینند و لیلا آب پرتقال را دوباره به او تعارف میکند.
والا میگم مگه مسعود به جای الهی کسی رو آورده کارخونه؟
تا جایی که من اطلاع دارم که نه. خب میدونین الهی خانم مدیر کنترل کیفیت کارخونه بودن. بعد انقدر که کارا رو دقیق و منظم انجام دادن فکر میکنم حالا نیازی به کسی باشه.
یعنی مسعود دیگه بهش نیاز نداره؟
خب البته به تخصص و کاربلدی الهی خانم که همیشه نیاز هست، اما ایشون خودشون مثل که دیگه مایل نیستن کار کنن.
والا حمید چند روز پیش الهه رو دیده، یه ماشین گرون قیمت هم زیر پاش بوده، ظاهرا یه چند میلیونی هم به حمید قرض داده. من خیلی نگران شدم، آدم حالا اگه نابغه شیمی هم باشه بازم به این زودی که نمیتونه اینقدر پول دار بشه.
چی بگم، کاری از دست من برمیاد؟
والا اگه برگرده کارخونه باباش من خیالم راحت میشه.
خب اگه شما اینقدر نگرانشونین چرا خودتون بهشون نمیگین؟
اصلا اسم باباشو که میارم عصبانی میشه، یه چند روزی هم دیگه تلفنای منو جواب نمیده. من گفتم اگه شما یه محبتی کنین، یه لطفی کنین.
توقع ندارین که من باشون حرف بزنم؟
نه نه، من میگم شما یه محبتی کنین، با مسعود صحبت کنین که الهه رو دوباره برگردونه کارخونه.
آخه میدونید حقیقتش من راجع به زندگی خصوصی مسعود خان هیچ وقت دخالت نمی کنم. اینه که
نوید مادر، زندگی خصوصی مسعود خان من و بچه هاشیم. منم که دارم ازت خواهش میکنم این کار رو انجام بدیم. باور کن من شبا کابوس میبینم، این صفحه حوادث روزنامه چیه اینا رو نمیخونم. شما یه لطفی کن، پیگیری کن.
همون موقع لابراتوار مینا، کارکنان برای استراحت بیرون میآیند. سروش و الهه در آستانه در با هم روبرو میشوند. الهه که انگار حضور سروش معذبش می کند، نگاهش را از او می دزدد و می رود. سروش وارد آزمایشگاه می شود و به سمت مینا می رود.
سلام.
سلام.
چرا به نهار نمی ری؟ همه کارش رو خود انجام بدی.
مگه مقیاسا رو خودم باید چک کنم؟
از الهه چی؟
اون داره کار خودش رو میکنه.
پنسی که مینا با آن کار میکرد از دستش میفتد. مسعود آن را از روی زمین بر میدارد و روی میز میگذارد.
ممنون.
همه چی مرتبه؟
سروش یک فلش مموری از جیبش در میآورد و پشت لپتاپی میارد.
فرمولای مواد جدیده، تونستم لپتاپی تولید کننده کولومبیا یو هک کنم.
چقدر خوب، آفرین. با مشتری هم هماهنگ کردی؟
لازم نیست اون از ببریم، تا ارومیه میبریم خودشون بعد رد میکنه. میگن این الهه چی شد؟ اگه موافق باشی بدیم روی این فرمولا کار کنه.
بعد نیست، فقط این روزا تمرکزش خیلی کم شده، برای همین هم خود باش تند حرف زدم، بلکه به خودش بیاد.
خیلی داری بهش فشار میاری، به همه، به خودت.
من که نمیتونم تولید و متوقف کنم آقای مهندس.
تا یه فدری نرسه این همه فشار رو من اصلا نمیفهمم.
ببین مگه ما برای نیکانوف کار نمی کنیم؟ خب اون اصلا میفهمه خستگی یعنی چی؟ زنده بودن و مردن ما براش فرق نمی کنه. اون چیزی که براش مهمه فقط خروجی کاره، برای همینم هست که پوشش چند تا کشور رو سپرده به ما. منم از اون یاد گرفتم، از نیکانوف. برای همین نه الهه برام فرقی میکنه نه هیچ کس دیگه.
آره دیگه، تو این کار کسی بازنشسته نمیشه، عوض هم نمیشه. هر کی کارشو درست انجام نده پرتش میکنن بیرون.
مینا که از کنایه سروش غضب کرده، برایش پشت چشمی نازک میکند و عصبانی دستکشهایش را در میآورد و آنجا را ترک میکند. همان موقع خانه مادر لیلا که تنها خانه حیات دار و نسبتاً قدیمی در محاصره ساختمان‌های بلند مرتبه است. مادر در آشپزخانه پای گاز تخم مرغ را به اسفناج‌های سرخ شده اضافه می‌کند. حمید در حیات لب حوض نشسته و پاهایش را داخل آب تاب می‌دهد. به نقطه‌ای خیره شده و به فکر فرو رفته. در گوشه ای از حیات فرزانه از این صحنه با دوربین جدیدشان فیلم برداری می کند. دوربین می چرخد و پاییز حیات خانه مادر بزرگ را ثبت می کند. دوربین به حمید می رسد که کودکانه پایش را در حوض تاب می دهد. فرزانه فیلم برداری را قطع می کند و به حمید نزدیک می شود. Thank you.
خونه تو این شهر شلوغ نیست.
دیدی آروم شدی؟
آره آروم شدم.
این خونه جاییه که من و الهه توش به دنیا اومده. بابا اون موقع تو ناصر خسرو پادو یه فروشگاه مواد شیمیایی بود.
پادو؟
از همونجا شروع کرد.
پس بی خود نیست انقدر به همه گیر میده.
دلش میخواد همه مثل اون بشن دیگه. ما اون موقع وضع مالیمون خیلی خوب نبود. بابا یه لقمه بخور نمیر در می آورد. مامانم تو آشپزخونه یه بیمارستان کار میکرد.
عجیب نیست موقعیتتون از اون شده این؟
داری تیکه میندازی؟
نه واقعا جدی میگه.
بابا داره 24 ساعته تو کارخونه زحمت میکشه. ما بهترین خاطرات اونو با الهه تو این خونه داریم. این حوضو میبینی؟ استخر من و الهه بود. اون موقع فکر میکردیم اقیانوس آرامه.
چرا الهه بعد از قهر با بابات نمیمد اینجا؟
چه میدونم؟ قده دیگه مثل بابا. حوض مستقل بودن و این چیزا گرفته. این کارگاه میبینی؟
آره.
کارگاه مامان رعنا و دختراش.
دختراش؟
خودش اینجوری میگه. بعد اینکه آقا جون فوت کرد، مامان رعنا چند تا چرخ خیاطی گرفت. زنای بی سرپرست رو دور هم جمع کرد، یه کارگاه رو انداخت.
چه خوب. حمید جان.
فرزانه و پشت سرش حمید وارد خانه می شوند و پشت میز نهارخوری جا می گیرند. مامان رعنا با یک سینی چای از راه می رسد و کنار آنها می نشیند.
مامان رعنا
جانم،
نرگسی درست کردی؟
بله دیگه، مگه دوستش نداری؟
به 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 نرگسی مامان رعنا خوردن داره و عطرش همش عالی.
شده که شما هم دوست داشته باشه. خیلی ممنون. هم کلاسیت هم که این خودت دوربین به دسته.
واسه همون مستند سزن داره میگیره. میخوام از شما هم فیلم بگیریم.
نه داشتم گفتم داشتیم از حیات قشنگتون فیلم میگرفتیم. من که تو عمرم نذاشتم کسی از هم فیلم بگیره. ولی مثل این که از پس تو یکی بر نمیام.
نوه آخرم دیگه، درست نمیشم.
همش دو تا این اول آخر داره مگه؟
داشتم به فرزانه میگفتم همه خاطرات من و الهه تو این خونه است.
این خواهر بی معرفتت که گذاشت رفت پشت سرش هم نگاه نکرد. مامانت هم که همش درگیر خودشه. موندی فقط تو. اونم فقط فعلا. شنیدم دعوا تو با مسعود.
بابای دیگه.
چایی تو بخور دخترم سرد میشه. بفرما. به از آب گذشته.
مامان رعنا به آنها پولکی تعارف میکند.
از شما درد نکنم. مامان رعنا چرا از اون شیرینی که گرفتم نیوردی؟
پسرم هر وقت رفتی سر کار دست تو جیب خودت بود اون وقت برام شیرینی بخر بیار منم میخورم.
خواست باباست دیگه.
حالا
فرزانه بابا رو میشناسه. ما به هم قول دادیم چیزی رو از هم پنهون نکنیم. ماما رعنا، بابای من هر اشکالی هم که داشته باشه حلال حرام سرش میشه.
من گناه کسی رو نمیشورم پسرم، ولی پدرت با مسعودی که من میشناختم تو منی سن بار فرق داره.
بریم یه نگاه به کارگاه بندازیم، یکم فیلم بگیریم.
چه خبره؟ حالا چایتون رو بخوریم
بریم دیگه.
میرم
یه کار کن بریم ببینیم.
باشه بابا جون. باشه.
دست درد
نرگسین رو کاسه نمیم بخواه همینجوری ولش کنم.
دیوونه میکنه آدم.
مدتی بعد نوید به درخواست لیلا در پارکی کنار وسایل بازی بچه ها با الهه قرار گذاشته. ماموری از کمی دورتر پنهانی آنها را زیر نظر دارد.
چه کار داری هم از این زنی؟ زودتر کارو تو بگو باید برم.
بله میدونم سرتون شلوغه. بالاخره کسی که ماشین آخرین سیستم سوار میشه و میلیون میلیون چک این برامر میکنه باید هم سرش شلوغ باشه.
آمار من کی به تو داده که من چی دارم چی ندارم؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ درست حرف بزن ببینم منظورت چیه؟ اینا مقدمه چی هم؟
که برگردی کارخونه بابات.
آها پس ماموریت داری؟ گفتم چطور شده به فکر من افتادی؟ برو سر اصل مطلب نوید.
کارخونه به گیر و گور خورده، تو باید برگردی.
باید؟ تو مگه از اوضاع کارخونه سر در میاری؟
ببخشید خیلی عذر میخوام، پس اوضاع کارخونه اموراتش دست کیه؟
تو که خوردریزکاری های رئیس تو انجام میدی.
نوید از حرف الهه دلگیر میشود.
اخلاقش هم میده، به کسی میدون نمیده.
تو بی خود بابا با تو افتادی سر نش.
ببین نوید، تو داری برای اون کار میکنی، مجبوری بهش احترام بذاری. اونم از تو فقط یه چیزی میخوام. بله قربان، چشم قربان.
بی انصافی نکن، پدرت اصلا جوری نیست. از خودت هم همیشه مشورت میگرفت، اصلا خیلی کارا مو به مو به حرف تو میرفت جلو، از منم مشورت میگرفت.
آره برفم هم میرفت جلو، ولی بعد دور میزد برمیگشت میومد سر خونه اولش، کار خودش انجام میداد. بچه نشو نوید، اون اگه از تو مشورت میگیره به خاطر اینه که میخواد بدونه تو فکرت چی میگذره، میخواد بدونه تو داری به چی فکر
میکنی. بابا تا قضاوت میکنه، اما اون اصلا اینجور راجع به تو فکر نمیکنه.
اون مگه اصلا به من فکر میکنه؟
این دندون لجبازی رو به یکم بنداز دور، برگرد پیش مسعود خان.
خان ببین نوید، من جایی کار میکنم که برای کارم ارزش قائل باشم، نه پیش مسعود خان. من عشقم شیمیه، هیچ علاقه ایم به مواد شوینده ندارم. جایی هم که کار میکنم همه عاشق شیمیه.
کجا؟
توی که همه جیکوپو که اموال و دارایی منو داری، چطوره که نمیدونی من توی آموزشگاه شیمی تدریس میکنم و اتفاقا درآمد خوبی هم دارم.
از وقتی تو رفتی تولید کارخونه کم شده.
خب
که برگردی اونجا همه چی درست میشه.
من نمیخوام مثل تو بله قربانگوی بیجیر مواجب باشم، میفهمی؟
یعنی تو این تهران اگه یه نفر شبیه مسعود خان باشه توی.
آره خب اون میخواد پیشرفت کنه، منم میخوام پیشرفت کنم، ولی من آدم اون نیستم، نمیخوام باشم. دیرم شده باید برم، دیگه هم با من تماس نگیر چون جواب نمیده.
الهه بدون خداحافظی میرود. کمی بعد گوشه ای دیگر از پارک.
سلام آقا سروش، امروز دارم میام لابراتوار، اگه بخواین. در چه موردی؟ باش خدا.
همان موقع کارگاه خیاطی مامان رعنا، خانم ها مشغول کارند، حمید فیلم برداری می کند و فرزانه با خانم ها مصاحبه می کند.
شما خیلی معمولی کارتون رو بکنید مثل همیشه.
بله چشم.
همین
اینها رو گرفتیم.
خیلی ممنون.
خواهش
می‌کنم. خسته نباشید. سلام. خسته نباشید. من میتونم ازتون فیلم بگیرم؟
بله دخترم.
شما چند وقت اینجا این؟
من 4 سال اینجا. خدا خیر بده برادرم. اون باعث شد که من بیام اینجا.
چند سالتون بوده؟
سلام، من 52 سالمه.
52 سال. سلامت باشین.
خیلی ممنون. تشکر.
خسته نباشید.
زنده باشین. تشکر.
شما چند سالتونه؟
من 61 سالم، امروز تولدم.
ای جانم تولدت
مبارک. فلسفشم.
چند وقت اینجایی؟
6 سال تمام کار میکنم.
خب پس شما از قدیمی هایی اینجایی.
خدا خیرش بوده، خیلی راضیم از اینجا.
خدا رو شکر. خسته نباشید.
تشکر.
سلام.
سلام.
خوبی؟ داری نقاشی میکشی شما؟ چی کشیدی؟
سه تا عب، یه دونه درخت، دو تا آدم، یه بابایی، یه خورشید.
من نقاشی تو نشون بدم؟ نقاشی دخترمونه. اینجا رو دوست داری؟ خیلی؟ ای خودی من میتونم از این فیلم بگیرم؟
نه من نگیرم.
چرا؟
نمیدونم، جایی پخش نمیشه تلویزیون جایی.
نه تو تلویزیون پخش نمیشه، ولی خب شاید تو سینما یا جشنواره‌های دانشگاهی پخش بشه. دروغ نمیگم.
پس نگیری چهارا نمیدونه من اینجا. اونا رو که گرفتید پاک کن.
باشه پاک میکنم. الان
فرزانه دوربین را از حمید میگیرد و قسمت‌های مربوط به فروغ خانم را پاک میکند. زن دستش را جلوی صورتش میگیرد. آثار کبودی روی صورتش دیده می شود. فرزانه مانتویی را گوشه کارگاه آویزان می بیند و خوشش می آید.